کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
دانا نهد به تارک خیش افسر از کتاب، نادان به در نیاورد آری سر از کتاب. تن غرق زیور و زر اگر نیست غم مدار، جان بایدت قرین زر و زیور از کتاب. زانگه که آشنا به تمدن شد آدمی، در هر طریق جست به این رهبر از کتاب. شد قوته‌ور به سینه دریای معرفت، بیرون کشید دامن پرگوهر از کتاب. به نام آفریدگار پاییز و زمستان و مهر، در آخرین دقایق پاییز خیال‌انگیز و عاشق، نرم نرمک صدای یلدا و دی و سفیدی برف ما را به خود می‌خواند و در این دقایق خوشبو نقلی شیرین‌تر از کتاب ماندگار نمی‌شود. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و خوشحالیم که در این روز، یعنی آخرین دقایق و آخرین گام‌های پاییز خیال‌انگیز، در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. شعری رو که من ابتدای برنامه خوندم، شعری بود از شیدا محمد بیریای گیلانی در وصف کتاب. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر از کتاب فرهنگ با شما همراه هستیم. من محسن زین العابدینی به همراه میهمان ارجمند برنامه که در وقت خودش معرفی خواهند شد، خدمت شما و میهمان بزرگواری هم هستند، در خدمتون هستیم با برنامه کتاب فرهنگ و میخواهیم در مورد موضوعی متناسب با این روز و این دقایق صحبت کنیم با شما در گام‌های بعدی. امروز ما می‌خواهیم در مورد کتابخانی‌های شب یلدا صحبت کنیم. یکی از سنت‌های دیرینی که ایرانیان همواره در این شب عزیز و در این شب باستانی و آریایی با اون عجین بودند و اتفاق خیلی میمون و مبارکی بوده در طول سال، که اگرچه همیشه خواندن وجود داشته اما در این شب خواندن‌های ویژه‌ای شکل گرفته و همه ایرانیان خاطرات خیلی شیرین و قشنگی از این کتابخانی‌های شب یلدا دارند. امروز ما میهمان ارجمندی داریم در استودیو که در خدمتشون هستیم، جناب پروفسور سید حسن امین، ایرانشناس، شاعر، حقوقدان دانش آموخته از دانشگاه گلاسکو انگلستان و یک عاشق ایران و ایرانیان. جناب پروفسور سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم به خدمت شما به برنامه کتاب فرهنگ. خوش آمدید.
من هم به شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و می‌خوایم در مورد شب یلدا صحبت کنیم. قاعدتاً اگر بخوایم مقدمه‌ای برای این بحث داشته باشیم، شاید بهترینش این باشه که شما از زبان شما بشنویم که اصلا یلدا چیه و از کجا به وجود اومده و چرا به وجود اومده و بعداً حالا به مسائل مختلفش بپردازیم.
ممنونم. یلدا همونطور که استحضار دارید اطلاق میشه به طولانی ترین و سیاه‌ترین شب سال، یعنی روز ما قبل شب یلدا کوتاه‌ترین روز سال هست و شب یلدا طولانی‌ترین شب سال، و پیشینه اون برمیگرده به آیین مهر یا میترائیزم. واژه یلدا به معنای زایش یک واژه سوریانی هست و معتقد بودند که در این شب مهر ایزد مهر متولد شده و مهر در زبان فارسی همونطور که میدونید هم به خورشید و آفتاب اطلاق میشه و هم مهر و محبت و عشق و عاطفه. بنابراین پیشینه اون برمیگرده به میترائیسم، به این دلیل که میگفتند که در شب یلدا مهر که نمود اون و نماد اون آتش هست متولد و متبلور شده، شب زایش مهره، و به این ترتیب می گفتن که دیگه اهرمن در اون شب از بین میره و مهر زاده میشه و اندک اندک رشد میکنه تا به حد کمال و بلوغ خواهد رسید.
خیلی جالبه که این زایش در آغازین روز زمستان، یعنی زمستانی که حالا در گذشته خیلی سردتر هم بوده، اتفاق میفته و این ختم میکنه بعدن این زایش رو به بهار، و این رویشی که از این زایش حاصل میشه به هر حال بعد از زمستان سرد و شاید به نوعی سیاه، خیلی اتفاق میمون و مبارکی قطعا هستش. خب حالا وقتی که ما در مورد یلدا صحبت میکنیم، ایرانی ها همه یک حافظه تاریخی خیلی خوب از اون دارن و همه شاید خاطرات شیرینی دارن از شب نشینی های یلدا و رسم و رسوماتی که در جاهای مختلف وجود داشته. در مورد اینا صحبت کنیم استاد که چه رسم و رسوم ایرانیان داشتن و از کی آغاز شده اینها؟
با توجه به این که آیین مهر یک کیش بسیار باستانی بوده و بعدها شب زایش مهر رو تغییر دادن به شب تولد حضرت عیسی، و از این جهات حتی واژه مسیحا ممکن است که برگرفته از واژه مهر پارسی باشه. با توجه به همه اینها، بعد ما یه پیامبر ایرانی به نام مانی داشتیم که اون اومده کیش ترسایی، یعنی آیین مسیحیت و دین حضرت مسیح رو، با کیش زرتشتی و آیین بودا آمیخته و آیین مانوی رو ایجاد کرده. با توجه به اینکه خود مانی نویسنده، نگارگر و نقاش و شاعر بوده، کتابخوانی از همون زمان بخشی از فرهنگ شب یلدا شده، به این معنا که چون مانی کتابی به نام ارژنگ داشته که در حقیقت کتاب مصوری بوده، این رو باز می‌کردن، هم جنبه تقدس داشته می‌خوندن که شب زایش مهره، و هم این که فرهنگ ملی خودشون رو در این شب تقویت می‌کردن، و همین ادامه پیدا کرده تا روزگار ما که کتابی مثل شاهنامه یا دیوان حافظ به عنوان بخشی از فرهنگ ملی ما ازش استفاده میشه.
خب خیلی جالب هست که این پیشینه در واقع از یک هم سبقه مذهبی برخوردار هست، هم از یک جنبه ملی و آیینی برخوردار هست، و در واقع شاید این مسئله تقدسی که به این شکل به وجود اومده بر موندگار شدن اون تأثیر زیادی داشته قطعا. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که این شب یلدا که بلندترین شب سال هست، آیا واقعا این بلندترین شب سال بودنش باعث میشه که مردم دور هم جمع بشن یا نه فقط بهانه‌ای هست چون این اتفاق در طول سالها افتاده و همه این رو داشتن در طول سال هم این اتفاق میفته، ولی این شب یلدا بودنش و طولانی بودنش چه تأثیری میذاره روی این دور هم نشینی ها؟
حافظ میگه که شبی خوش است به این قصهش دراز کنیم، یا به این وصلهش دراز کنیم. اون چیزی مسلمه اینه که یک ملت زنده و آگاه و فرهیخته از تمام مناسبتها حسن استفاده رو میکنه برای این که فرهنگ خودشو و دانش و بینش خودشو و تجارب خودش رو به نسل بعد منتقل بکنه و کتابهای باستانی خودشو و منابع مذهبی و آیینی خودشو در چنین شبی مجدد به ذهن خودش نزدیک بکنه و از این جهات شب یلدا آگاهانه بهانه‌ای برای انسجام فرهنگی، برای گرد همایی، برای ابراز مهر و محبت و اینها همه بهانه برای اون اهداف مقدس خانوادگی، دور همایی و گرد همایی و مهربانی و ابراز محبت، تحبیب قلوب، مهرورزی بوده و از این جهات فرهنگ ما فرهنگ شاد و با نشاطی بوده که از این بهانه ها هم استفاده می کردن.
چقدر هم خوبه که دوباره اینا زنده بشه، چون به نظر می رسه تو خیلی از جاها خیلی کم رنگ شده این هم نشینی ها، گرد هم نشستن ها، و حالا محوریت چیزی مثل کتاب، مثل فرهنگ، مثل ادب، مثل اون سنت های دیرینه رو منتقل کردن، بنابراین خیلی اهمیت داره که دوباره اینها زنده بشه و ما امیدواریم با برنامه های این چنین، با بازخوانی مجدد این آیین ها و این افکار بتونیم دوباره یک تلنگری بزنیم به مردم که چقدر قشنگ بوده، چقدر خاطر انگیز بوده و دوباره اینها میتونه زنده بشه.
حتی یکی از مؤلفه های مهم هویت ملی داشتن همین رسوم و آداب و فرهنگ مشترک هست که ما اینها را از دیرباز داشتیم، باید حفظ بکنیم، اندلزوم پالایش بکنیم و از اونها حسن استفاده را بکنیم که موجبات ارتباط خانوادگی، اجتماعی و هر کجایی که باشن ایرانیان، چه در داخل مرز چه بیرون، میتونن از این فرصتها برای تقویت و انسجام فرهنگ ملی خودشون استفاده کنند.
و خب خوشبختانه این فرهنگ سابقه دار و دیرین خیلی مسائل اینچنینی داره که واقعا هر کدوم از اینها شاید برای خود ماها خیلی نمود آنچنانی نداشته باشه، ولی دیگران که از بیرون میبینن، اون محققان خارجی که اومدن دیدن این آیین و رسوم رو، چقدر در موردش نوشتن و چقدر در موردش صحبت کردن که یک چنین چیزی در فرهنگ ایرانی هست و اینا چقدر براش اهمیت قائلن و خب چقدر توی انتقال همین فرهنگ و نگه داشتن زبان، فرهنگ و ادب تأثیر داشته.
همینطوره، به طوری که حتی ما جشن نوروزمون به عنوان یک میراث مشترک بشری در یونسکو ثبت شده و این خیلی مهمه. در گذشته ها نوروز، مهرگان و شب یلدا تفاوتی نداشتن. امروز نوروز به مراتب بیشتر جشن گرفته میشه و اهمیت بیشتری برای نسل‌های ما داره، ولی مطابق اون و برابر اون جشن‌های دیگر ایران باستان هم از اهمیت فوق‌العاده برخوردار بودن که باید همونطور که شما گفتید ابراز امیدواری کرد که اینها رو ما دوباره حفظ کنیم و به نسل‌های بعد از خودمون بهتر از گذشتگانمون تحویل بدیم.
همونطور که شما اشاره کردین، نکته خیلی جالب توی اینها مشترک هست، یعنی همین یلدا، نوروز، مهرگان، تغییر فصل است و این حساسیت آدم‌های گذشته به طبیعت که چقدر مهم بوده براشون که طبیعت یک اتفاقی درش میفته. خب هر کدوم از این فصل‌ها که تغییر پیدا می‌کرده، یعنی طبیعت یا به سمت خواب و آسودگی پیش می‌رفته یا به سمت بیداری و زایش و رویش، و هر کدوم از اینها رو جشن مخصوص خودش می‌گرفتن. حالا برگردیم به بحث خودمون یلدا و در مورد یلدا و مطالعه صحبت کنیم، یعنی اینکه در یلدا از گذشته چی میخوندن که حالا اینقدر ماندگار شده برای ما، به خصوص به قول شما شاهنامه خوانی و حافظ خوانی و حالا خواندنی های دیگری که در این شب اتفاق میفته.
شاهنامه به عنوان سند هویت فرهنگی و ملی ما از دیرباز بیشتر به صورت نقالی و شفاهی روایت می شده و حسن این مسئله این بوده که حتی در خانواده ها و در مناطقی که قدرت برقرائت و خوانش از روی متن مکتوب وجود نداشته، سینه به سینه داستانهای شاهنامه نقل می شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شده و این اهمیت فوق العاده زیادی برای ما داره که فرهنگ بومی و سنت ملی ما به وسیله شاهنامه حفظ شده. یعنی شاهنامه به عنوان رکن رکین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی دو خدمت بزرگ به ایرانیان کرده که یکی حفظ زبان فارسی هست و دوم حفظ اساطیر و داستانهای پهلوی و حتی بخشی از تاریخ ایران باستان تا برسه به آغاز اسلام، و به این ترتیب خواندن شاهنامه موجبات بقای فرهنگ ملی ما شده. از طرف دیگر دیوان حافظ که به حقیقت حافظه فرهنگی و ملی و عرفانی ملت ایران هست، میتواند همیشه و وسیله‌ای برای امید به آینده باشه. پیام‌های جهانی و انسانی حافظ، مثل اینکه با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا، اینها رو در شب یلدا می‌خوندن، تفعّل می‌گرفتن و بنابراین امید به آینده‌شون و عشقشون به زندگی به این ترتیب تکمیل و تجهیز می‌شد.
بسیار عالی، خیلی صحبت‌های شیرینی هست و خب شروع خیلی خوبی هست. ما در گام بعدی برنامه حتما مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین. عزیزانی که علاقمند هستن با این برنامه ارتباط داشته باشن، پیامگیر 30558 در خدمت شما هست. حتما با ما در ارتباط باشین و از روی سایت برنامه هم میتونید به ما پیام ارسال کنید. امکان ارسال تلفن هم هست، با تلفن پیامگیر 220-53-191 هم ما در خدمت شما هستیم و خوشحال میشیم نظرات شما رو بشنویم. در این قسمت معرفی کتابی که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی صورت گرفته پخش میشه، امیدوارم مطلوب واقع بشه.
شهر اصفهان در زمان شاه عباس تولدی دوباره یافت. این شهر پس از آنکه در سال 1006 هجری قمری پایتخت ایران شد، به تدریج چنان زیبایی و عظمتی یافت که مانند آن جز در شهر بغداد که در قرن دوم هجری قمری پایتخت خلافت عباسیان شد دیده نشده بود. شهر اصفهان یکی از نمونه‌های کامل شهرسازی در جهان اسلام است. شهر جدید در کنار شهر قدیم و بر اساس طرح و نقشه شیخ بهایی ساخته شد. میدان نقش جهان با طول بیش از 500 متر مربع ساخته شد و در وسط آن یک میدان وسیع چوگان بازی احداث گردید. این میدان از طرف مغرب به باغ بزرگی که بعداً کاخ 40 ستون در آن ساخته شد و سپس به خیابانی عریض با درختانی زیبا در دو سوی آن به خیابان چهارباغ متصل می‌شد. چهارباغ مناطق مسکونی شهر را به دو بخش تقسیم می‌کرد. بخش منازل اعیان نشین که متعلق به مقامات دربار و اشراف بود و بخش دیگر که قسمت تجاری و مسکونی اصلی شهر را تشکیل می‌داد. خیابان چهارباغ از طریق پل الله وردی خان یا 33 پل از زاینده رود می‌گذشت و به جنوب شهر می‌رسید که محله ارمنی نشین جلفا در آن احداث شده بود. این مجموعه آثار که هنوز هم باقی است، اصفهان را دیدنی‌ترین شهر ایران ساخته است. اون چه شنیدید جملاتی از کتاب ایران در عصر صفویه بود که ششمین کتاب از مجموعه چراهای تاریخ ایران انتشارات قدیانیه. این مجموعه که در 10 جلد منتشر شده، تاریخ ایران رو از عصر باستان تا وقوع انقلاب اسلامی با شیوه سوال و جواب بررسی میکنه که در برنامه امروز جلدهای ششم و نهم اون رو که به ایران در عصر صفویه و ایران در عصر قاجاریه میپردازند به شما معرفی میکنم. جلد ششم چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر صفویه در قالب سوال و جواب‌های متعدد دوره صفوی رو از پیدایش تا انقراض بررسی می‌کنه. نویسنده در فصل اول خواننده رو با سیر تبدیل طریقت شیخ صفی الدین اردبیلی به یک جنبش مسلحانه سیاسی و به تبع اون آغاز حکومت صفوی آشنا می‌کنه. فصل دوم کتاب به تأسیس حکومت صفویه توسط شاه اسماعیل اول می‌پردازد. در این فصل نویسنده به دوران سلطنت شاه طهماسب می‌پردازد و این فصل با دوران سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم به پایان می‌رسد. نویسنده در فصل سوم کتاب با عنوان شکوفایی و عظمت صفوی به دوران طلایی سلطنت شاه عباس اول می‌پردازد. تبدیل اصفهان به پایتخت صفویان و ساخته شدن بناهای بی‌نظیری که این شهر رو به نصف جهان تبدیل کرد از بخش‌های مهم این فصله. موضوعات مردم شناسانه مثل پوشاک، غذا، قهوه‌خانه نشینی، شاهنامه خانی، زندگی مردم عادی، صنایع دستی و کاروانسرهای صفوی از جمله مواردی که در این فصل به آنها پرداخته شده. فصل انتهایی کتابم به فروپاشی سلسله صفویه می‌پردازد. این کتاب رو محمد علی علوی کیا نوشته و تصویرگری اون رو امیر نساجی انجام داده. اما نهمین جلد از مجموعه چراهای تاریخ ایران با عنوان ایران در عصر قاجاریه حکومت 135 ساله قاجاریه رو در قالب 4 فصل بررسی می‌کنه. فصل اول این کتاب تاریخ این سلسله را از تأسیس قاجاریه تا دوره محمدشاه بررسی می‌کنه. فصل دوم به سلطنت این سلسله از محمدشاه تا مظفرالدین شاه می‌پردازه و فصل سوم کتاب سلطنت قاجاریه رو از مظفرالدین شاه تا سقوط سلسله قاجاریه بررسی می‌کنه. نویسنده در فصل سوم کتاب ابتدا به پیدایی نهضت مشروطه و نیروهای تاثیرگذار در این نهضت می‌پردازد. به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دوران استبداد صغیر، پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه، وقوع جنگ جهانی اول، نبردهای آزادی خواهانه ضد استعماری و انقراض سلسله قاجاریه از جمله دیگر مسائلی که در این فصل مورد پرسش و پاسخ قرار می‌گیرد. فصل چهارم و پایانی این کتاب هم به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره قاجاریه می‌پردازه. مؤلف این کتاب زهرا مروتی و تصویرساز اون فرهاد جمشیدیه. در روز دوم تیر ماه 1285 هجری شمسی، ساختمان مجلس شورای ملی به دست قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. این حادثه در دومین سال سلطنت محمد علی شاه قاجار و در شرایطی روی داد که مجلس شورای ملی اولین تجربه قانونگذاری خود را پشت سر می‌گذاشت. حادثه به توپ بستن مجلس از خشن‌ترین وقایع حوادث عصر مشروطه بود. محمد علی شاه که نتوانست با رهبران نهضت مشروطه به سازش برسد، عملاً رو در روی مردم، مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. وی در این زمان فرمانداری نظامی تهران را به لیاخوف سردار روسی سپرده بود. با این انتصاب نقاط حساس تهران در تصرف قزاق‌های تحت فرمانروایی افسران روس درآمد که از پیامدهای آن همان واقعه یعنی به توپ بستن مجلس بود. لیاخوف در مقابل وزیر جنگ و هیچ یک از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیت قائل نبود و مستقیما از سن پترزبورگ کسب تکلیف می‌کرد. وی پس از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان از طرف علی قلی خان سردار اسعد و محمد ولی خان تنکابانی فاتحان مشروطه‌خواه تهران تحت حمایت یوسف خان امیر مجاهد قرار گرفت تا مورد حمله مشروطه‌خواهان واقع نشوند. دو روز بعد استعفای خود را تسلیم سپهسالار وزیر جنگ کرد و به سن پترزبورگ رفت. در واقعه به توپ بستن مجلس 300 نفر کشته و 500 نفر زخمی شدند و جمعی از وعاظ، روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس به دستور محمدعلی شاه به قتل رسیدند. دو کتاب ایران در عصر صفویه و ایران در عصر قاجاریه رو انتشارات قدیانی در سال 91 منتشر کرده.
همچنان برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. من محسن زین‌العابدینی و به همراه میهمان ارجمند برنامه جناب پروفسور سید حسن امین در خدمت شما هستیم با موضوع کتابخوانی‌های شب یلدا. استاد، در مورد یلدا و وجه تسمیه اون صحبت کردیم، حالا این از قلم نیفته که در مورد یلدا شب چله هم بهش گفته میشه. این شب چله چه وجه تسمیه‌ای داره؟
شب چله به اعتبار اینی که از مهر ماه که فصل عوض میشه، یعنی ما یک اعتدال ربیعی و یک اعتدال خریفی داریم که در بهار یک اعتداله که شب و روز با هم مساوی میشه و در مهر ماه به همین ترتیب 40 روز. بنابراین شاید که چله بزرگ و کوچک که میگفتن آخرین روز ماه آذر و اولین روز ماه دی رو میگفتن اول چله. بنابراین 40 یک عدد مقدسی است که حافظ هم میگوید که ای صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. بنابراین عدد 40 دارای یه تقدسی بوده و 40 به اعتبار این که مولانا هم در یه بیتی میگوید 30 پاره به کف در 40 شدی، 30 پاره منم ترک 40 کن. بنابراین چون یه تقدسی هم به عدد 7 به عدد 40 بوده، 40 تا 40 تا 40 میگرفتن و این عدد 40 هم به عنوان شب یلدا ازش استفاده میشده که در این شب مخصوصا نقالی شاهنامه هم در خونه ها هم در مراکز ارتباط جمعی که در گذشته ممکنه قهوه خونه ها بوده، تکیه ها بوده، حسینیه هایی بوده که چیزهایی بهش نزدیک بوده، سکوهایی که اونجا میتونستن بشینن و شاهنامه خوانی کنن.
اتفاقا این همین سوال بعدی بنده بود که فقط شاهنامه خوانی یا گرفتن مراسم یلدا در خونه ها ظاهرا نبوده، در جاهای مختلف، در جمع خانه های مختلفی که آدم های اون دوران زمان خودشون رو میگذروندن این اتفاق می افتاده. اتفاقا متناسب با وضعیت کشاورزی مردم هم بوده، چون به هر حال پیشه‌وری اون زمان اغلب کشاورزی بوده یا کار با طبیعت بوده و در زمستان و پاییز یه مقدار خلوت‌تر می‌شده و این شب نشینی ها، دور هم جمع شدن ها بدون اون دغدغه های بهار و تابستان و آب و کشاورزی و محصول و اینها بوده، یه مقدار فراغ بال بیشتری داشتن، بنابراین توی این مدت به فکر آموزش هم خودشون هم بچه‌ها بودن به طور غیر مستقیم و شیرین، یعنی بچه‌های اون زمان ناخواسته حفظ می‌کردن همه نقالی‌ها رو، همه اشعار رو و همه اینجور چیزها رو یاد می‌گرفتن و به جای اینکه حالا گیم‌نتی باشه یا جایی باشه که بخوان بشینن رسانه‌های تصویری و تلویزیون و اینجور چیزها رو ببینن، می‌نشستن و حرف بزرگترها رو گوش می‌کردن. این اتفاق توی جاهای جمعی چطور می‌افتاده؟ برنامه‌های خاصی براش داشتن یا اتفاق بوده؟
بله، من تأیید می‌کنم فهمش شما رو از این نظر که اولاً در گذشته زندگی فردی و خانوادگی و جمعی خیلی بیش از امروز تحت تأثیر شرایط طبیعی بوده. امروز ما با داشتن وسایل گرمایش و سرمایش میتونیم همیشه در فضای خانه و محل کار اون چی که لازم هست داشته باشیم، ولی در گذشته طبیعت و شرایط طبیعی و تفاوت فصول بوده که حاکم بوده برای اینکه چه کاری در چه فصلی انجام بشه، و به این اعتبار جایگاه‌های عمومی و طبیعی وجود داشته که مردم اونجا جمع می‌شدن، حالا هر اسمی که می‌تونیم بهش بگیم، ولی جایگاه‌هایی که جنبه فردی نداشته، اشخاص می‌تونستن که بدون هیچ گونه تبعیضی در اونجا برن. مثلا ما در هر گونه نیایشگاهی که فرض بکنیم اونجا دیگه تبعیضی وجود نداره، غنی و فقیر می‌تونن، جوان و پیر می‌تونن داخل اون جمعیت، جمعخانه، هر چه که اسمش هست بشن و از اون فضای فرهنگی استفاده کنه.
خیلی هم تاثیرگذارتره. مثلا میمونه که آدم فیلم رو مثلا خودش تنهایی ببینه یا مثلا در سینما ببینه. این تاثیر جمع هم و همزادپنداری با اون جمعی که اونجا هست خیلی تاثیرگذارتره و خیلی شیرین‌تره. توی خونه هام همین اتفاق میافتاده، یعنی در جمع که میخوندن خیلی لذت بیشتری پیدا میکردن، به خصوص اشعار حماسی شاهنامه خیلی حس میهن پرستی یا حس شجاعت رو در به خصوص کودکان و نوجوانان تقویت میکرده. خب یکی از عرض کردیم یکی از چیزهایی که حتما خونده میشده و خیلی پرطرفدار بوده همین شاهنامه خونی بوده.
بله، البته منحصر به شاهنامه و حافظ نبوده، برای که ما یک سنت بسیار قدیمی به عنوان سخنوری و مشاعره داشتیم. بله. که میتوانستن از هر شاعری، از وقت ممکنه گاهی هم خود اون افراد اشخاص سخنور و یا شاعری باشن، شعر ویژه خودشونه بخونن یا شعر انتخابی خودشونه بخونن، ممکنه راویانی باشن که شعر شاعران هم عصر خودشونو اونجا انشاء و انشاد بکنن، و بنابراین این منحصر به یک کتاب نبوده.
یعنی مطالب متنوعی هم مطالعه می شده، هم نقل می شده و هم استفاده می شده. ولی خب حالا ما می بینیم که مثلا شاهنامه خیلی ظاهراً پرطرفدارتر بوده، خیلی بیشتر استفاده می شده. چه خصوصیتی داره استاد؟ این در موردش مختصر گفتیم، حالا مفصل تر بگیم که مثلا توی اینجور جمعی مردم علاقه داشتن که بشینن نقالی اونو گوش کنن یا شعرهایی که از حفظ بودن رو گوش کنن و با هم در مورد این صحبت کنن، ظاهراً یک روح جمعی مشترکی رو شکل می داده و یک کمکی می کرده به این حس اجتماعی بودن انسان ها.
البته از جهت روانشناسی اجتماعی قطعا هر کسی هنگامی که مانوس با افراد دیگه باشه و خودش رو عضوی از یک جمعیت بدونه با عشق و علاقه بیشتر به اون فضا و اون بیانات و اون پیام و اون اشعار توجه میکنه و هم نیرو میده و هم انرژی میگیره. بنابراین اون گوینده یا شاعر هم هنگامی که جماعت بیشتری مخاطبش باشن با انرژی بیشتر آثارش رو ارائه میده. اون کسی هم که اونجا هست هر فرد دیگری که در کنارش باشه به اون نیرو و انرژی میده. از طرف دیگه شاهنامه به عنوان سند هویت ما و نسبنامه فرهنگی ما دارای سه بخش مختلف هست: بخش اساطیری و بخش پهلوانی و بخش تاریخی، و هر کدوم از اینها جاذبه خاص خودشو داره، مخصوصا که بیشتر به صورت ادبیات داستانی و حماسی هست و این جاذبه بسیار بیشتری برای شنوندگان خواهد داشت. حافظ هم به عنوان وجدان جمعی و گروهی جامعه میتواند خلاصه و چکیده فرهنگ ایران رو، اهم از فرهنگ ایران باستان و بعد عرفانیات و معارف ایران پس از اسلام رو خیلی قشنگ، همونطوری که خودش میگه، لطایف حکما رو با کتاب قرآنی جمع بکنه و این خلاصه رو به طوری که قابل فهم و هضم برای همه در سطوح مختلف باشه ارائه بکنه. بنابراین هم شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است و شنونده ازش لذت میبره و پیام خودش رو دریافت میکنه و هم فرهنگ ملی به وسیله شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به تک تک کسانی که در شب یلدا گرد هم اومدن تلقین میشه، تکرار میشه و اینها خودشون رو در حقیقت فرزندان اون پهلوانان و قهرمانان شاهنامه میدونن و احساس غرور و افتخار میکنن و همه اینها موجبات تحکیم و انسجام هویت اعضای جامعه میشه.
و خب چقدر خوبه که آدم این لطایف غزل رو و این مطالب واقعا مفید و آموزنده رو در یک چنین شب مبارکی بشنوه و از اونها درس بگیره. شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ، با موضوع کتابخانی‌های شب یلدا با حضور استاد ارجمند جناب پروفسور سید حسن امین، ایرانشناس، شاعر و حقوقدان در خدمت شما هستیم. استاد، در مورد شاهنامه و حافظ صحبت کردیم و گفتیم که در این شب خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره در کنار بقیه مطالب آموزنده و خواندنی که مردم علاقه به اونها دارن و در کنار مشاعره و در کنار انتقال مفاهیم آموزشی و مفاهیم حکمتی به سایرین. یکی از چیزهایی که در شب یلدا خیلی رسمه و مردم خیلی به اون علاقه دارن، تفعول به دیوان خواجه رندان جهان حافظ شیرازی هست و خیلی ها حتی اعتقاد دارن در اون شب اگر فال حافظ براشون بیفته و این فال رو بنویسن و دائم به اون توجه کنن، در طول سال انرژی خاصی میگیرن و این حافظ راهگشای اونها هست. حالا سوالی که ممکنه برای شنوندگان پیش بیاد این هست که تفعول درست چگونه است؟ این خیلی ها ممکنه حالا به شیوه های مختلف تفعول میزن، ولی شیوهی که مطمئن باشیم که یک شیوه مناسب و درستی هست و همه بتونن توی شب یلدا از اون استفاده کنن.
حافظ خودش میگه بر سر تربت ما چون گذری، همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. در حقیقت تربت حافظ فقط آرامگاه او در شیراز نیست. هنگامی که ما به روح و روان پاک و مطهر حافظ توسل بجوییم و از او کمک بگیریم و با او هماهنگ بشیم، خواه‌ناخواه یک انرژی بین خود ما و اون روح متعالی و ابرآگاه ایجاد خواهد شد که ما میتوانیم اون حقایق رو از ناحیه او جذب بکنیم. این تمرکز و این توسل و این اظهار خلوص و آماده شدن برای پیوند با معنویت در هر شرایطی ممکنه پیش بیاد. اما اگر کسی اعتقاد داشته باشه که حافظ میتواند پاسخگوی و رمزگشای آینده او باشه، چه وقتی بهتر از شب یلدا که آمادگی ذهنی هست، آمادگی روحی هست و شخص میتواند با دیوان خواجه تفعل بزنه، که البته بیشتر از هر چیز همون تمرکزی است که خود شخص داشته باشه. این تمرکز ممکنه به وسیله حافظ باشه یا به وسیله هر چیز دیگری که در ذهن و فکر اون مخاطب و اون شخص محترم و مقدس و مطهر باشه. اون چیزی که مسلمه حافظ یک شخصیت تاریخی و جغرافیایی داره و اشعار او در بعضی از زمینه‌ها معطوف به اون مسائل و اون وقایع هست. شود آیا که در میکده ها بگشایند، این قطعا یه واقعه تاریخی بوده که امیر مبارزالدین نامی در اون عصر و زمان تظاهر به مذهب میکرده و تظاهر به متشرع بودن میکرده و در میخانه ها رو بسته. حافظ این رو برای اون گفته. اما در واقع شعری که ماندگار و جاودان از حافظ میمونه از اون پیرایه های محدودیت زمانی و مکانی منتزع شده، جدا شده و شده شعر زمان ناپذیر که در وجدان جمعی ایرانیان جایگاه خودش رو حفظ کرده. بنابراین هنگامی که کسی با دیوان حافظ تفعول میزند و فال میگیره، در حقیقت خودش رو از اون بخش های زمانی و محدودیت های مکانی و ارتباطاتی که خواجه با هم اسران خودش داشته کاملا جدا میکنه و با روح و وجدان حافظ و یک شخصیت عارف و آگاهی همچون او مرتبط میکنه. اونجاست که هر کسی از ظن خود شد یار من، یعنی ممکنه در همون نشست یک غزل واحد رو برای 50 نفر بگن نیت کنید و یک نفر اونو بخونه و هر کدوم از اون 50 نفر به اقتضای ذهن و فکر و آرمانها و آرزوهای خودشون جواب خودشون رو از غزل واحد بگیرن. دلیل این امر بنابراین این نیستش که حافظ در 700 سال پیش نشسته و میدونسته که این خانم یا این آقا در سال 1392 خورشیدی چه فکر و ذهنی رو دارن، بلکه مسئله اینه که این شخصی که این شعر رو امروز در این شرایط فرهنگی و ذهنی و اجتماعی و شخصی خودش داره فعال میگیره، این خودش رو با اون شعر هماهنگ میکنه و بنابراین به عبارت دیگر تمامیت غزل حافظ هنگامی که باش فال گرفته می شود به وسیله مخاطب ایجاد میشه. یعنی مخاطب تمام ذهنیت خودش، تمام روحیه، تمام خلقیات خودش، تمام آرمانهای خودش رو در بس پیوند می زنه به شعر حافظ و اون نتیجه مطلوب رو می گیره و هر کسی از ذهن خودش و برابر فکر و ذهن خودش پیام خودش رو از شعر حافظ می گیره.
و خب از یه طرف دیگه هم واقعا وسعت نظر حافظ رو هم میرسونه که چیزی رو گفته که ورای از زمان و مکان در طول قرنها ماندگار شده و هر کسی الان میتونه اون رو بفهمه و به قول شما خودش رو در اون منعکس ببینه، یعنی مثل یه آینه‌ای که جلوی روحش گرفته و خودش رو در اون میبینه، واقعا داره خودش رو میبینه و این احسن داره به این بزرگان علم و فرهنگ و حکمت ما که واقعا وسعت نظر داشتن و اصل به سرچشمه‌ای بودن که ماندگار کرده اونها رو و افکار اونها رو در سطح جهان. خب فرمودین که آیین باستانی ما از قدیم وجود داشته و بعد حالا اسلام وارد میشه. بعد از اینکه اسلام وارد میشه خب افکار متفاوت بوده، به هر حال یک فرهنگ دیگه‌ای، یک ایدئولوژی دیگه‌ای وارد میشه و ممکنه بعضی وقتا تقابل پیدا کنه، ولی میبینیم که در طول زمان حتی با وجود اسلام اینها تقویت شدن. چه اتفاقی افتاد بعد از اسلام برای این آیین باستانی ما و یه چیزهایی مثل شب یلدا؟
خوشبختانه پیش از اسلام هم ایرانیان یکتا پرست بودند، یعنی هم در کیش زرتشتی و هم در آیین مانوی و هم در مهر پرستی هیچ کدوم اینا بت پرست نبودن و از این جهت خدا پرستی و یکتا پرستی که پیام اسلام هست که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این چیزی بود که با ذهن و معنویت موجود در فرهنگ ایرانی هماهنگی داشت. ایرانیان یکتا پرست بودن. دوم این که هنگامی که یک دین و مذهب جدید با مناسک تازه میاد، به طور کلی آیین‌های نسل‌های گذشته رو یک شبه از بین نمیبره، بلکه به در طول زمان اینها رو با هم آمیخته میکنه. یک قسمت‌هایی از یک دین یا مذهب هست که جنبه قدسی داره که خب اونها جایگاه خودشو دارن، ولی یک قسمت‌هایی از اونها هستن که سبقه فرهنگ ملی هر کشوری رو میگیرن. و بنابراین ما امروز میبینیم که اسلامی که در مالزی هست، اسلامی که در اندونزی هست، اسلامی که در ایران هست، اسلامی که در مصر هست، اینا یه مقدار زیادی هم با فرهنگ بومی خودشون تطابق پیدا کردن. ایرانیان هم که هوشمند بودن، در وجود بزرگانی مانند مولانا و حافظ و حتی فردوسی توانستن که بخش‌های مهم فرهنگ خودشون رو حفظ بکنن و بنابراین هم فرهنگ ایران باستان خودشون رو حفظ کردن و هم این که فرهنگ عرفانی اسلام رو باعث به نوعی که تطابق داشته باشه و قابل هضم باشه قبول کردند و پذیرفتند. و این در نوروز هم حتی متبلوره که ایرانیان و مخصوصا شیعیان میگن نوروز روزی بوده که حضرت علی به خلافت ظاهری در چنین روزی منصوب شده و بیعت کردن باشه. بنابراین فرهنگ ملی خودشون رو با عقاید مذهبی خودشون تطابق دادن که بتونن از هر دو بهره مثبت ببرن و نه اینکه اینها رو به صورت تقابل جدی مطرح کنن.
بله، سپاسگزاریم از شما به خاطر صحبت‌های خیلی شیرینی که دارین و خب آدم دلش نمیاد صحبت رو قطع کنه، ولی یک فرصتی رو ما میگیریم و دوباره در برگشت صحبت خواهیم کرد.
حتما.
همراهان گرانقدر برنامه کتاب فرهنگ، خوشحالیم که با برنامه‌ای با موضوع کتابخوانی‌های شب یلدا در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های برنامه ما مصاحبه‌ای هست که سرکار خانم زهرا شعبانی با اهالی فرهنگ و ادب و هنر انجام دادند که با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو می‌شنویم.
امروز با آقای رضا کیوان در مورد مطالعه کتاب صحبت کردم. رضا کیوان متولد 1357 از شهر تهران هستند. ایشون کارشناسی خودشون رو در رشته مهندسی برق و کارشناسی ارشدشون رو در رشته MBA مدیریت بازاریابی گذروندند. ایشون مطالعات و تحقیقات تخصصی زیادی در زمینه صنعت حمل و نقل بین المللی کالا داشتند و ترجمه‌های زیادی در زمینه حمل و نقل انجام دادند. آقای کیوان سالها به تدریس دروس تخصصی مدیریت بازاریابی در دانشگاه‌های ایران و همچنین در دانشگاه‌های خارج از کشور پرداختند. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای رضا کیوان انجام دادم که می‌شنویم. کیوان بفرمایید، با توجه به اینکه شما در زمینه کاری خودتون فعالیت‌های زیادی انجام میدین و مشغولیت‌های زیادی دارین، آیا به غیر از رشته تخصصی خودتون در زمینه رشته‌های دیگه هم مطالعه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون کلاً درگیر کار خودم هستم، بیشتر زمینه کاریم مربوط میشه به حمل و نقل بین‌المللی کالا. تو این زمینه شبانه روز در واقع سعی میکنم که دانش و یادگیریامو تو این زمینه افزایش بدم، چون میخوام که به عنوان یک کارآفرین شرکتی رو که اداره میکنم یک شرکت دانش بنیان باشه و این لازمش بروز کردن دانش مربوط به اون رشته است که مرتباً باید آپدیت بشه و بتونی با دانشی که داری به عنوان یک ابزار مشکلات سر راه رو قدم به قدم برداریم تا به در واقع اون نقطه مطلوب برسیم.
آکی، ما بفرمایید، با توجه به اینکه هم شما در داخل ایران و هم در خارج از ایران در دانشگاه تدریس کردین، آیا تفاوتی دیدین در نحوه مطالعه دانشجویان یا معلومی که به هر حال مطالعه میکنن و مطالعه رو دوست دارن؟
طبیعتاً روش‌ها توی محیط‌های مختلف متفاوت هست به خاطر جغرافیای متفاوت، فرهنگ متفاوت، آب و هوای متفاوت و در واقع اون سیستمی که حاکم بر اون محیط آموزشی هست. اما هر سیستمی یه سری نقاط قوتی داره، یه سری نقاط ضعفی داره. در کل سیستم‌ها و روش‌ها متفاوت هست توی جاهای مختلف که هر کدومش در واقع یه سری معایب و مزایا داره. مهم‌ترین مسئله توی یک سیستم آموزشی به نظر من اون سیستم حاکم بر اون محیط آموزشی هست که چجوری برنامه‌ریزی میشه و که یه حالت پرکتیکال داشته باشه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم، یکی از مسائلی که من فکر میکنم خیلی پررنگ هست این هستش که توی محیط‌های بیشتر خارج از ایران آموزش‌ها حالت در واقع عملی هست و افراد اینها رو توی محیط عملی مورد استفاده قرار میدن توی دنیای واقعی و این خودش جذابیت ایجاد میکنه توی افراد که میبینن تونن با یه دانشی که یاد گرفتن اون رو توی عمل پیاده بکنن و کاملا متفاوت هستن با کسایی که از این ابزار توی عمل استفاده نمیکنن. توی کشور ما هم این مسائل چون یه مقدار تو حالت تئوری هست و زمینه بروز این فن و هنر کمتر دیده میشه، خب افراد یه مقدار شاید کار واسهشون جذابیت کمتری داشته باشه که فکر میکنم که قدم به قدم مسئولین باید به این سمت برن که این سیستم ها و این روش ها هم اصلاح بشه تا اون جذابیت و مطلوبیت رو واسه اون عناصر داشته باشه.
آیا حتی کتاب های تخصصی هم که شما مطالعه میکنین و در زمینه کاری شما تأثیری در روند زندگی شما داره یا فقط کتاب های خیلی تخصصیه که تو کار به دردتون میخوره و زمانی که ساعت کاری شما تموم میشه اون دانش و اطلاعات هم خیلی به دردتون نمیخوره، شاید فقط برای فعالیت های کاریتون و در زمینه مالی کمکتون کنه؟
قطعاً شما هیچ کاری رو بدون داشتن دانش اون کار قادر به انجامش نیستین یا حتی قادر به انجام درست اون کار نیستین. دانش ابزار لازم برای انجام بهینه کار هستش که بدون اون شما قادر به پیشبرد اون کار نیستین. تمام شرکت‌های بزرگ دنیا هم الان روی بحث دانش و آموزش مداوم پرسنل خودشون برنامه‌ریزی میکنن. قطعا تاثیرگذار هستش ولی خب نیازمند این هستش که تو زمینه‌های دیگه هم مطالعه بکنی و انسان دانش‌هایی رو که یاد میگیره تو همه زمینه‌ها میتونه از اون استفاده بکنه و این نیازمند این هستش که خب تو زمینه‌های دیگه هم کسب دانش بکنی.
متشکریم از خانم شعبانی برای تهیه این مصاحبه خوبشون. ما در مورد شبهای یلدا و مراسم شبهای یلدا صحبت کردیم، اما شاید از منظر دیگه هم استاد میتونیم به این نگاه کنیم و شاید یه نگاه آسیب شناسی هم بد نباشه و اونم اینه که در گذشته خب وضعیت فرهنگی به گونه‌ای بوده، وضعیت خانوادگی به گونه‌ای بوده که آدم‌ها کنار هم زیاد می‌نشستن، با هم کار می‌کردن، با هم زندگی می‌کردن و اینجور مراسم هم برای اونها یک حافظه جمعی به حساب می‌اومده. اما الان ما می‌بینیم که یه مقدار آدم‌ها دچار فردگرایی شدن، یعنی اینکه هر کسی کار خودش رو می‌کنه، یعنی در یک خونه‌ای یه کسی داره تلویزیون نگاه می‌کنه، یه کسی داره با اینترنت کار می‌کنه، یه کسی با تبلت و لپ‌تاپش سرگرمی و خانواده شاید مثلا حتی شام و نهار رو هم با هم نخورن و این میشه گفت که یه نوع آسیب هست، به خصوص برای یه فرهنگ غنی و گذشته داری مثل ما که خانواده خیلی توش اهمیت داشته و اولین مرکزی که مفاهیم منتقل میشده و دانایی و حکمت شکل میگرفته تو خانواده بوده و اینجور بهانه ها هم خیلی تقویت میکرده این مسئله رو. حالا به نظر شما چه شده که این اتفاق افتاده و اگر بخوایم بگیم برای اصلاحش میشه کاری کرد چه باید بکنیم؟
من معتقده به وحدت در کثرت و کثرت در وحدت هستم. این در حالی که بایستی فضای خصوصی هر فرد رو محترم شمرد و اجازه داد که هر کسی مطابق ذوق و سلیقه و قضاوت فردی خودش موجبات رشد و اطلاع خودش رو فراهم بکنه، اما چون انسان یه موجود اجتماعی هست ما خواه نخواه باید فرصت‌هایی هم داشته باشیم که هر کسی از اون فضای فضای فردی خودش بتونه در فضای جمعی هم بیاد و از همه مهمتر آگاهی ها و فهم خودش رو، تجارب خودش رو در جمع مطرح بکنه، هم دیگرون از اون به فیض برسن و هم اینکه اون آگاهی های فردی که اون داره بیاد محک زده بشه با آگاهی های فردی دیگران. بنابراین ما می توانیم بر اساس وحدت در کثرت و کثرت در وحدت یک فرصت متعادل و متوازنی هم برای افراد و فردیت اشخاص قائل بشیم و هم برای جنبه اجتماعی. نمونه بسیار قشنگی که من میتونم براتون عرض کنم اینه که یک کسی شعر بگه. خب شعر فردی ترین هنری است که در جهان وجود داره، برای که احتیاج به هیچ کمککاری نداره. شما نه احتیاج دارید مثلا نقاش و موزیسین که دیگرمون براتون همکاری بکنن، شما میتونید در خلوت خودتون شعر بگید.
فقط واژه ها و کلمات هستن که همراه شما هستن.
بنابراین در خلوت خود میتوانید فردیت خودتون رو به اوج برسونید. اما اگه قرار باشه این شعر منتقل به دیگرون نشه، مخاطبی نباشه، چون همین هنر شعر با توجه به فردیت خودش در حقیقت یه هنر شفاهی است. این بایستی قرائت بشه، بایستی انشاد باشه، بایستی برای یک گروهی القا بشه و ببینیم که اونها چه بازتابی نسبت به این شعر میدن. بنابراین هم باید فردیت محفوظ بمونه به جای خودش، هم بایستی که جمع باشند. و بنابراین این مشکلی که در حال حاضر وجود دارد میتواند که به طور متوازن و متعادل تصحیح بشه که افراد در فضاهای خصوصی خودشون به کارهای خودشون ادامه بدن، ولی از موقعیت‌های اجتماعی، سنت‌ها و مناسک و آداب قدیمی فرهنگ ملی خودشون هم حسن استفاده بکنن، در نوروز، در مهرگان، در یلدا گرد هم بیان و همدیگر رو تقویت بکنن، به همدیگه کمک رسانی بکنن، مباحث و مبانی ذهنی خودشون رو در اختیار دیگرون بذارن تا بتونن بهترین رو انتخاب بکنن.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما و صحبت‌های خیلی خوب و مفید و اثر بخش شما و امیدواریم که مردم عزیز در این شب گرامی و شبی که ریشه در آیین‌های کهن ما داره با گرد هم اومدن و خوندن چیزهای خوب و انتقال اونها به کودکان بتونن این پیوستگی فرهنگی رو شکل بدن. ما ضمن سپاس مجدد از جناب عالی که لطف کردیم و در برنامه حضور پیدا کردیم، می‌خوایم از ذوق شعری حضرت عالی هم بهره مند بشیم و شنوندگان عجبن این ذوق رو، بخشی از اون رو بشنون. بنابراین من اینجا خداحافظی میکنم از مردم عزیز و با شما هم خداحافظی میکنم و در انتهای برنامه گوش میسپاریم به قرائت شعری زیبا از جناب عالی. روز و روزگار بر شما خوش.
خیلی متشکر آقای دکتر زین العابدینی. من کتابی نوشتم یا سرودم با عنوان دانشنامه منظوم ایران که به درخواست شما دوست عزیز بخش‌های آغازینی از اون رو که بر اساس شاهنامه فردوسی من ساختم در 30,000 بیت براتون میخونم و با این ترتیب این شعر رو وسیله‌ای برای خداحافظی با شنوندگان قرار میدم. ز فردوسیم شعری آمد به یاد، همان پیر دانای دهگان نژاد. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. ز من باد بر جان پاکش درود، که شهنامه را بهر ایران سرود. به فردوسی از من هزار آفرین، به بازار فرهنگ کار آفرین. حکیمی خرد پیشه و حق طلب، خداوند فرهنگ و شعر و ادب. ز هر دانشومند او برتر است، کسان دیگرانند و او دیگر است. یکی پیر دانای فرخنده پی، ستایشگر فر کاووس کی، گرامی حکیم ادبدان توس، نژاد یکی مرد دهگان توس، به فکر جوان و به آیین نو، ز پیران دانا گرفته گرو، ببارید باران ز ابر سخن، بهاران شد از او خزان وطن، سخنگوی راد سخن آفرین، که بردی سخن را به عرش برین. من با این ابیات از دانشنامه منظوم ایران که جرأت نمی کنم بهش بگم شاهنامه امین بر وزن شاهنامه فردوسی سرودم، گفتار خودم رو به پایان می رسونم و برای همه عزیزان در آستانه شب یلدا خیر و سعادت و خوشی و شادی و سرفرازی آرزو می کنم. متشکرم.
سپاسگزاریم از شما استاد ارجمند. حتما این ابیات زیبا رو مردم خوب میشنون و لذت میبرن و بعدن هم بقیهش رو مطالعه میکنن و امیدواریم که همه مردم با کتاب و کتابخوانی در این شبهای گرامی عجین باشن. سپاسگزاریم و روز و روزگار بر شما خوش.